ببینید من اگه اشکال نداشته باشه یادی بکنم، یعنی از استادمون استاد لسان پزشکی، استاد لسان همیشه به ما میگن که من اگر یک روزی بتوانم دوست دارم که از هر جوانی که وارد شروع خدمت سربازی میشه یک آزمایش ادرار دوست دارم انجام بشه. ببینید ما خیلی استقبال میکنیم آزمایش ادرار که در واقع اغلب هم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته میشه، خیلی خیلی میتونه چیزهای مهمی رو برای ما نشون بده، وجود پروتئین، وجود خون، و تو مراحل اولیه مشکل کلیوی خیلی چیزها رو برای ما آشکار میکنه.
بله،
ما توصیه میکنیم که بیماران همون جوری که نگران مثلا قند و چربی هستن، آزمایش ادرار و همچنین آزمایش اوره و کراتینین که عمل کرده کلیه رو نشون میده به صورت دوره‌ای انجام بدن، مخصوصا اونهایی که پرخطرن. حالا اگر این آزمایش ها نرمال بود، بر حسب نتایج اونها ممکنه چند وقت یه بار، مثلا دو سال یه بار، چند سال یه بار، یه سال یه بار، دو سال یه بار، بر حسب نتایجش ممکنه که لازم باشه انجام بشه. یه موقع هم هست نمیبینید اینها غیر طبیعیه و لازمه که فواصل چک کردن اینها نزدیک و نزدیکتر بشه.
بله، بسیار تشکر. و سوال دیگه ای که البته در لحظات پایانی، دکتر صاحب، شما برای سلامتی انسان ها به خصوص سلامتی و حفظ کلیه ها و گرده ها با موضوع محدودیت و کم مصرف کردن نمک در برنامه غذایی و خوراکی ها اشاره کردیم که بسیار مهم و ضروری است. بعضی ها مسئله محدودیت مواد پروتئینی و گوشتی هم یادآور میشن، تاکید دارن که باید ما مواد پروتئینی و گوشتی مصرف نکنیم، کم مصرف بکنیم. آیا این هم ضرورت داره؟ مفید است؟
ببینید بحثش بسیار مفصله. ما اکیداً توصیه میکنیم بیماران ما مکمل‌های بدنسازی مصرف نکنن. این مکمل‌ها باز ما نمیدونیم چی هست، ترکیباتش چی هست، اینها.
بله،
یکی این نکته. یکی هم این که ببینید ما ایرانی‌ها معمولاً رژیم های پروتئین بالا نداریم و معمولاً بر حسب مرحله نارسایی مزمن کلی ممکنه که ما یه مقداری دریافت پروتئین رو محدود بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به حق تعالی می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از ساعت 12:55 در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. نوبت هم می دهیم به دوستداران هنر موسیقی. گلچین موسیقی را پیشکش علاقمندان می کنیم به مدت نیم ساعت. خدا کند از این نیم ساعت لذت ببرند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و هم سفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بکنید تا ما و نوبت نشر بکنیم برتان. اولین پیامک رو میخوانم خدمتتان. نوشتن سلام به برنامه گلچین موسیقی، نجیب الله ادیب هستم. یک آهنگ از بشیر عاصم برام پخش بکنید، آهنگ آسمان آبی باشه که چه بهتر. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای نجیب الله ادیب، تشکر از اینکه با برنامه خودشون در ارتباط شدن. انشالله که آسمان آبی بشیر عاصم را داشته باشیم، اگر هم نبود آهنگ دیگر با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما. انشالله که همین لحظه شنونده آهنگ درخواستی خودتان باشه. آهنگی تقدیمتون شد با صدای بشیر عاصم از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. از این که ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما خوبان سپاس گذاریم و دعوت میکنم که تا پایان هم شنونده برنامه باشید. سلام با شما و به تمام شنونده های رادیو در یک برنامه گلچین موسیقی. مروه همدرد هستم از ولایت بدخشان. یک آهنگ نشر کنید با صدای علیرضا روزگار. لحظاتتان خوش و خدا نگهدار. تشکر میکنیم از مروه جان. آهنگ درخواستی شما با صدای علیرضا روزگار در این لحظه تقدیمتان میشه.
لحظه سخت رفتنه هیچی تو قلب من نبود، نگاه آخرین تو شعر جنونم و سرو، از التهاب بی کسی پناه آوردم به جنون، زندگی زندونه و پس وقتی نباشه هم زبون، وقتی نباشه هم زبون. خواستم فراموشت کنم اما خیالت نمیذاشت، به غیر دیوونه شدن راهی جلو پام نمیذاشت. خواستم فراموشت کنم اما خیالت نمیذاشت، به غیر دیوونه شدن راهی جلو پام نمیذاشت. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. بهتر نشناسی منو، منی که با تو بد بودم، تنها از عشق و عاشقی شکستن و بلد بودم. لایق بودنت نبود قلب حقیرم میدونم، حقم تا آخر عمر تنهای تنها بمونم. منو ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم.
شنونده آهنگی بودید با صدای علیرضا روزگار به درخواست مروه همدرد از ولایت بدخشان. انشالله که مروه جان خودشان هم آهنگ درخواستیشان شنیده باشن و شما دوستان عزیز هم از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه گلچین موسیقی.
ممنونم از گلچین موسیقیتون. یک آهنگ می‌خواستم از محمد علیزاده، سید رضا رضوانی. دست شما درد.
تشکر از شما دوست عزیز که به تماس شدین با برنامه خودتان گلچین موسیقی. آهنگ خواستند با صدای محمد علیزاده که در این لحظه تقدیمشان میشه.
ساعت دوم بیارم تنها
شنیدید با صدای محمد علیزاده از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. در این روز پنجشنبه انشالله که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه، همچنان ما را همراهی کنید با برنامه خودتان. یک بار دیگه شماره پیامک های برنامه را خدمت را اعلام میکنم: 3826 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک روان بکنید و اگر آهنگ درخواستی در این فرمایش بتین و اگر دوست دارین به هر کسی که در هر جای دنیا هست تقدیم بکنید هم مشکلی نداره، ما اینجا هستیم در خدمت شما دوستان عزیز. از شماره 0938 سه شماره آخر 333 آهنگ خواستند با صدای بشیر همدرد که در این لحظه آهنگی با صدای این هنرمند تقدیمشان میشه، انشالله که شنونده باشن. شنونده آهنگی بودید با صدای بشیر همدرد. از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما رو توجهتون قرار گرفته باشه و آهنگایی که امروز نشر شد مورد پسند شما دوستان عزیز بوده باشه. همچنان ما رو با این برنامه همراهی کنید.
خوشم نمیشم به شما آواز بخوانم، قلبم را میده چه کنم اینجا بمانم. خوشم نمیشم به شما آواز بخوانم، قلبم را میده چه کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت نداره، پاکای خدایا عجز چشمانم دوباره. وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای از این جدایی. خوشم امشب به شما آواز بخوانم، قلبم را میده چه کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت نداره، تا که خدایا عجز چشمانم ببره. وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای از این جدایی،
تقدیمت شما با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که لذت برده باشید. را رسیدیم به پایان برنامه امروز و آهنگ پایانی که ما تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز در این لحظه و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم با صدای مهدی یغمایی خواننده ایرانی که با تقدیم این آهنگ از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
حس میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم و حس جهانم و فرو نمیکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه. حس میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و بارونه میکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه. حس میکنم
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی دلایل افزایش حملات طالبان و سقوط پیاپی ولسوالی‌ها در مناطق مختلف افغانستان توسط طالبان و تأثیرات مخرب جنگ و ناامنی بر وضعیت اقتصادی افغانستان. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ورود جدی به آن داشته باشد، بحث صلح افغانستان و تأمین امنیت و ثبات در آن کشور است. گفت انتظار داریم افغانستان در اولویت سیاست خارجی دولت آینده ایران باشد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری در نشستی درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ایران برای دو کشور ایران و افغانستان گفت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم. در مورد اهمیت آن همین بس که مخالفان این انقلاب و دشمنان نظام از طرق مختلف در جهت تخریب انتخابات برآمدند، چه ضد انقلاب داخلی و چه کشورهای منطقه و غربی، با استفاده از اهرم‌های مختلف در جهت تخریب این انتخابات هستند. حسینی مزاری گفت انتخابات ایران در دنیا سالمترین و کاملترین انتخاباتی است که طی 40 سال برگزار شده. در نتیجه برگزاری پرشکوه انتخابات کارایی اسلام نشان داده می شود. حسینی مزاری افزود افغانستان مورد توجه رهبری دولت و مردم ایران بوده، اما واقعیت است که آنگونه که باید از ظرفیت افغانستان برای کشورهای اسلامی و منطقه بهره برداری صورت نگرفته. انتظار داریم افغانستان در اولویت سیاست خارجی دولت آینده ایران باشد، زیرا ظرفیت‌های خوبی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری دارد. وی همچنین بیان کرد کشوری مانند ایران میتواند در افغانستان نقش بارز داشته باشد. کشورهای مانند آمریکا نقش منفی بازی کردند و باعث تخریب شدند، در حالی که ایران میتونست قدرتمندتر حضور داشته باشد. لذا درخواست دارم در آینده افغانستان در اولویت سیاست جمهوری اسلامی قرار بگیرد. حجت الاسلام حسینی مزاری در رابطه با صلح افغانستان اظهار داشت یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی ایران میتونه ورود جدی به آن داشته باشد، بحث صلح افغانستان و تامین امنیت و ثبات در این کشور است. طی سالهای اخیر به دلایل مختلف ایران از طرف غربی ها و خصوصا آمریکا کنار گذاشته شد و اکنون ضرورت داره که تلاش جدی صورت بگیره، زیرا حل مسائل افغانستان به نفع همه است. رئیس مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان همچنین خاطر نشان کرد تسلط طالبان در افغانستان امکان پذیر نیست. ممکن است حتی کابل تصرف کنند، اما حاکمیت با ثباتی نخواهند داشت، زیرا مردم افغانستان تحت هیچ شرایط حکومت و امارت طالبان نمیخواهند. سخنگوی طالبان مدعی شد یکی از ولسوالی‌های ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تحت کنترل این گروه در آمده. ذبیح الله مجاهد ادعا کرد اعضای این گروه شب گذشته با حمله به ولسوالی ارغنج‌خواه در ولایت بدخشان آن را به تصرف خود درآوردند و پس از آن نیروهای امنیتی با دادن تلفات فرار کردند. در همین حال نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگه که جنگ در اطراف ارغنج‌خواه میان طرفین ادامه داره و سقوط این ولسوالی کذب محض است. فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان طی روزهای گذشته شاهد تظاهرات مردم در اعتراض به ناامنی‌ها و کمبود آب و برق در این ولایت بوده که با خشونت هم کشیده شد و متاسفانه تلفات و خساراتی هم به بار آورد. اما در ادامه ناامنی هایی که طی هفته های اخیر بسیاری از مناطق افغانستان از جمله مناطق شمال شرقی را فرا گرفته و برخی از ولسوالی ها هم به تصرف نیروهای طالبان در آمده، ولسوالی چاه آب ولایت تخار در شمال شرق افغانستان هم طی چند روز گذشته شاهد تحرکات طالبان بوده و درگیری های بین نیروهای دولتی و طالبان در این ولسوالی رخ داده. همکار گزارشگر ما عرفان برزگر پشت خط ارتباطی ما هستند و میخوایم که جزئیات این خبر از زبان ایشان بشنویم. آقای برزگر سلام بر شما و وقتتان بخیر. از جزئیات درگیری ها در ولسوالی چاه آب بر ما و شنونده های برنامه بگوین.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. طالبان دو شب پیش با تصرف چندین روستا خودشان نتانستند گرای مرکز ولسوالی چاه آب رساندن و ولسوالی چاه آب گواهی در گرای شدید میان گروه طالبان و نیروهای دولتی و خیزش های مردمی وفادار به دولت بوده. شبکه های مخابراتی از سوی طالبان قطع شده و هیچ گونه ارتباطی با این ولسوالی وجود نداره، اما مقامات امنیتی محلی تخار میگن اطلاعاتی که اونها در اختیار دارن بخشی از مرکز ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و نیروهای دولتی اما هنوز در بخش دیگری از مرکز ولسوالی حضور فعال و قدرتمند دارند و علیه طالبان مقاومت میکنند. حمله طالبان را تلاش میکنند که عقب بزنند. نیروهای امنیتی با تمام توانشان در اونجا تلاش دارند که این حمله طالبان را عقب بزنند. حالا هنوز از آمار کشته و زخمی های این رویداد و این درگیری دو شب و دو روزی که در ولسوالی چاه‌آب رخ داده اطلاعی در دست نیست.
آقای برزگر، گفته شده که طالبان حتی نیروهای کمکی هم فرستادن برای تقویت نیروهای خودشان. اقدام مسئولان امنیتی دولتی چی بوده در این زمینه؟
شماری از منابع امنیتی میگن که برای جنگجوی طالب تلفات بسیار سنگینی وارد شده و طالبان در حال فرستادن نیروهای کمکی به جنگ ولسوالی چاه‌آب هستند. اما هنوز نیروهای کمکی دولت به ولسوالی چاه‌آب نرسیده. ولسوالی چاه‌آب تقریبا 7 ساعت از مرکز ولایت تخار یعنی از شهر طالقان فاصله داره و به دلیل از اینکه تمام راه‌های مواصلاتی ولسوالی در کنترل و اختیار طالبان است، رفتن نیروهای امنیتی از مسیر اصلی به ولسوالی ممکن نیست و تا هنوز مقامات در مورد فرستادن نیروهای کمکی نیروهای پیاده صحبت نکردن. اما گفته میشه که جنگنده های ارتش بر مواضع طالبان در ولسوالی چاه‌آب حمله کردن، اونجا بمباران کردن. شماری از جنگجویان طالب هم در نتیجه بمباران کشته شدن. صدها خانواده در روز گذشته از ولسوالی چاه‌آب مجبور شدن که خانه‌هایشان را ترک بکنن، آواره شوند و فعلا اونا در وضعیت بد و نابسامانی به سر میبرن در مناطق مختلف ولسوالی چاه‌آب، در ولسوالی رستاق و جای دیگه و نیازمند به کمک های فوری و ضروری هستند. اما هنوز اداره مهاجرین و اداره رسیدگی به حوادث ولایت تخار در مورد آمار و ارقام مهاجرین و همچنان در مورد رسیدگی بر مهاجرین صحبت نکردند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای برزگر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر و وقت خوش.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. در روزهای گذشته در مورد دلایل افزایش ناامنی ها و سقوط برخی ولسوالی ها در ولایت های مختلف افغانستان صحبت کردیم و گفتگوهای کارشناسی و تحلیلی هم داشتیم. لحظات قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده در تماس با جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان در همین مورد از وی پرسیدم.
خب قضیه دوسی جهت داره. جهت اول از اینکه امیشرایتی گفتگوها مسائل سیاسی وضعیت از لحاظ روحی برای طالبان بسیار فراهم ساخت. این فراهم ساختن وضعیت، تعداد زیادی جنگجوی تازه نفس از پاکستان آمدند، هزاران نفر هم نمودر که اطلاع دارین از مبعث راه شدن، این باعث شده که اینا یک باور برسن که همزمان با بیرون شدن خارجی ها ما میتونیم از لحاظ نظامی با موفقیت برسیم. یک جهت قضیه اینه. جهت دوم قضیه هست که طرف افغانستان یک محاکمه دقیقی از اوضاع به اصطلاح محاکمه وضعیت نتانست انجام بده. که قبل از اینکه حملات طالبا آغاز بشه در قسمت استقرار یا تعبیه قوتهای خود یک بازبینی بکنن که در کجا ما خلای امنیتی داریم، کجا را جمع کنین، کجا را داشته باشین، بدون خارجی ها به کجا میتونین مقاومت کنین، به کجا مقاومت ما امکان ناپذیره. یک باور کاذبی هم اینا داشتن یا یک کوتاهی به گویی دیگه یک کوتاهی که باید کار میکنن کار نکردن دیگه. لاز و نقاط آسیب پذیری که دولت داشت برای طرف مقابل که جنگ شناور میکنه یا به اصطلاح جنگ گرلایی میکنه، یک هدف بسیار مفیدی بود که بتانن بعضی ولسوالی‌ها رو سقوط بدن. مثلا مثال از هفته‌ها ما به این طرف از صاحب نظرهای نظامی اظهار نظر میکنن که بعضی ولسوالی‌هایی که از لحاظ جمعیت، از لحاظ دورافتادگی، از لحاظ اکمالات اشکالات خود داره، مثلا فارسی در ایران، اینا رو بگیرین جمع کنین، بعضی نقاط همجوار اینا که باز میتونه ضرورت بیشتر باشه مثل شرک ایره تقویه کنین. متاسفانه اینا این کار نکردن. این جهت دوم از این جهت سوم از این میسته که در مدیریت جنگ اشکالات وجود داره. از یک طرف همون قدرت قوماندانی یک نواخ نیست در داخل قطعات نظامی فرماندهی چند دسته شده و از طرف دیگه قدرت توزیع شده بین نهادهای مختلف. به طور مثال سرقومندانی علای قوای مسلح یک طرف، شورای امنیت از حالت مشوره‌دهی به اجرایی تبدیل شده، بین وزارت دفاع یک کم چالش‌های بین مسئولین ناوجود داره، وزارت داخله همینطور از افراد مسلکی گرفته شده و افراد غیر مسلکی داده شده که اینا مدت ها طول میکشه تا از بافت نیروهای نظامی خود یک شناخت پیدا کنن. دیگه از یک طرف مدیریت جنگ، از یک طرف اختلافات که هست، از یک طرف هم باوری که برای طرف مقابل ایجاد شده، اینا همه به جای خوب. همیشه جنگ به خاطر اهداف سیاسی است. در بخش سیاسی هم پراکنده‌های زیادی در درون کادرهای سیاسی افغانستان، رهبران احزاب، گروه‌های مختلف، شخصیت‌های بانفوذ، این اختلافات دولت باعث شده که با روی مورال اردو تاثیر بگذاره. اینا همه دست به دست هم داره. بعضی نقاط که آسیب‌پذیر بودن در سراسر کشور مخصوصاً ولسوالی ها یک تعداد زیادی سقوط کردن که دور از انتظار بود. یک خبر ناگوار برای مردم افغانستان، یک خبر خوش و مورال دهنده برای طالبان.
جنرال صاحب، نیروهای امنیتی افغانستان میگن که عقب نشینی اینا از بیشتر این ولسوالی ها تاکتیکی بوده. این تاکتیک چه میتونه باشه به نظر شما؟
خب یک توجیه مطبوعاتی است دیگه. تاکتیکی عقب نشینی، تاکتیکی در جریان جنگ صورت نمیگیره، کمتر اتفاق میفته دیگه. که شما تا جایی که میتونین جنگ کنین، با وقتی که نتونستین عقب نشینی کنین. میره عقب نشینی تاکتیکی نمیگن دیگه. عقب نشینی تاکتیکی بسته که شما قبل از اینکه جنگ شروع بشه نقاط ضعف خود جمع کنیم، بریم نقاط ضعیف دیگه تقویت کنیم. میر میگم عقب نشینی تاکتیکی. خب متاسفانه میرم نمیان که صادقانه امر مردم در میان بذارن که ما از لحاظ نظامی ظرفیت ما ساعتی نیست که بتانیم در 20 ولایت یا بیشتر از اون همزمان هم جنگ کنیم، هم تدارکات کنیم، هم امورات لوجستیکی رو پیش برین. گاهی در گوشه از کشور نمیتونیم به موقع حمایت کنیم از لحاظ لوجستیکی، این باعث میشه که باید عقب نشینی کنیم. یه وقتی که این جمله رو بگن باز امو عرف شده که عقب نشینی تفتیکی.
گفتگوی بود از همکار ما وسیل احمد حسین‌زاده با جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان، در مورد دلایل افزایش ناامنی ها در داخل افغانستان. اما خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که جنگ و درگیری در کنار یکی سبب بروز تلفات جانی و بی خانمانی مردم، مشکلات فرهنگی و اجتماعی میشه، باعث تخریب زیر ساخت ها هم میشه و اثرات مخربی هم در وضعیت اقتصادی مردم و کشور داره. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در تماس با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، از وی در مورد این تاثیرات پرسیدن.
اساساً خب جنگ با اقتصاد دو پدیده با هم متضادن. در جایی که جنگ وجود داشته باشه مثلا سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، یک اقتصاد غارت جنگی و بسیار راهگیری شکل میگیره و بالاخره وضعیت اقتصادی منتج به این میشه که فرار سرمایه صورت بگیره و فعالیت اقتصادی معیاری صورت نگیره، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگیره. افغانستان در 40 سال اخیر در همین دشواری‌ها به سر برده و کشوری است که از نظر اقتصادش فقط منتظر کمک‌های جامعه بین‌المللی شده برای حمایت بشری، حمایت انسانی، برای به اصلاح دستگیری از محرومین فقر و بیجاشدگان، یک اقتصادی با طور مثال حمایتی را توسط نهادهای بین‌المللی شکل میده برای جلوگیری از فاجعه انسانی، ولی در حقیقت هم سرمایه‌گذاری، هم تجارت متعارف، هم شکلگیری نهادها برای پیشرفت اقتصادی و بالاخره سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه‌گذاری، تولیدات و افزایش از صادرات به خاطر اینکه درگیری در اخاذی در مسیر است، همه اینا مشکلات خلق میکنند در مسیر راهها و اینا زمینه برای یک اقتصاد متعارف درگیری بسیار نابود بسازد.
مردم افغانستان شدیداً نگران هستند و روز تا روز هم قامتشان در این وضعیت خم شده میره. چقدر جنگ مردم افغانستان را از دید اقتصادی زمینگیر کرده؟
پیامد مشخص جنگ همین است که به طور مثال اگر قرار باشه که در شرایط جنگی واردات هم صورت میگیره، افغانستان خود از نظر تولیدات هم صنعتی و کشاورزی زراعتی از این در اثر جنگ و درگیری یعنی کاهش پیدا کرده در این شکل نیست، اما اگر قرار باشه که با استفاده از تجارت و دادسپید اگر واردات هم صورت میگیره، این از مسیری که به طور مثال تحویل داده میشه کالا برای واردات از اونجا تا منبع مصرف یا تا مقصد اخاذی از مسیر راهها چند مرتبه قیمت کالا و محصولات بلند میبره، از این بابت اخاذی و فعالیت های دیگه زمینه برای عدم دسترسی کالا فراهم میکنه. از همه مهمتری که اقتصاد جنگی شکل میده در یک شرایط جنگی که امروز هم بسیاری از مثلا جنگ افغانستان یک بخشش هم متاسفانه اقتصادی حتی در بیری در طول بسیار 40 سال اخیر، حتی همین جنگی که در افغانستان آمریکا از مخالفی دولت در زمان جنگ سرد حمایت کرد، هنوز همون یک مقدار پیامدهای اقتصادی و تاثیرات اقتصادی داشت که در پشتش بازم منافع شرکت های تجارتی بزرگ قرار داشتن برای فروش سلاح، ناامنسازی منطقه و امثال اینا. به طور مشخص در مورد افغانستان حرف بزنیم، در افغانستان شرایط جنگی موجب میشه که مردم نسبت به آینده ناامید شوند و نسبت به آینده مثلا نگران باشند و سرمایه‌گذاری نکنند، تجارت نکنند، فعالیت اقتصادی خود را شکل ندهند، مدام در صدد فرار باشند در جای مصون‌تر و بیشتری فرار سرمایه را افغانستان داشته. سالانه مثلا در حدود 5 میلیارد دلار در ترکیه معادل از او در دوبای مثلا خرید خانه و به طور مثال تجارت صورت میگیره و برای فعالیت اقتصادی و مثلا صحی و تداوی بهین سالانه شاید 2-3 میلیارد دلار بهین انتقال پیدا کنه. از این بود افغانستان در مجموع تمام داشته های خود در اثر جنگ از دست میده، به دلیل از اینکه یک چرخه فعالیت اقتصادی و تولیدی شکل نمیگیره و جمعیت وجود داره که اینا مصرف بینن. از این بابت عمدتاً اگر کمک های بین‌المللی هم که به افغانستان در شرایط جنگی اختصاص پیدا بینن، باز هم در نبود تولیدات دوباره اینا به کشورهای بیرونی فرار میکنن و بالاخره دوباره بازگشت میکنن. از ما جنگ وضعیت اقتصادی افغانستان کاملا دگرگون و بحرانی ساخته و از همه مهمتر ما عرض کردم که ناامیدی نسبت به آینده، بی‌باوری و بسیار عدم توجه به سرمایه‌گذاری و تجارت، بسیار بدبینی نسبت به آینده، همه اینا زمینه را برای بسیار فعالیت اقتصادی محدود میسازد. همکنون در شرایط جنگی در افغانستان شاید 40 تا 50 میلیارد دلار مردم ثروت داشته باشه در خانه های خود یا در بانک ها اینا که با سرمایه‌گذاری تبدیل نمیشه، دلیلش هم جنگ است.
گفتگویی بود از ذبیح الله قریشی در کابل با سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در مورد اثرات مخربی که جنگ در وضعیت اقتصادی مردم و کشور دارد. اما یک موضوع دیگه که بی ارتباط با صحبت‌های آقای سیحون نیست، این که جنگ و درگیری مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های کشورهای همسایه را هم در افغانستان تحت تأثیر قرار داده. ما در روزهای گذشته بخشی از اظهارات حسین صدیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تقدیمتان کردیم که در گفتگو با ما داشت. یکی از مواردی که آقای صدیمی در بحث مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره داشت، تلاش برای توازن تجارت و همچنان واردات گوشت، میوه‌جات و برخی اقلام دیگر از افغانستان به ایران بود که البته مشکلاتی هم در این زمینه متاسفانه وجود داره و یکی از مشکلات اصلی جنگ و ناامنی در افغانستان هست. دعوت میکنم که اظهارات های سلیمی را در این زمینه بشنوید.
دو گروه رو تالار پشت دادیم به افغانستان رفتن و بررسی کردن، گزارش هایی که دادن، بعضی از مناطق افغانستان به دلیل نبود امنیت امکان پذیر نیست، ضمن اینکه بهترین محل برای انجام چنین پروژه هایی. این رو اون آرامش و امنیت باید شالا به زودی بر افغانستان حاکم بشه که اون وقت سرمایه گذاری که در ایران میخواهد مال و اموالش و ماشینالاتش رو بیاره در اونجا مشارکت کنه با برادران افغانی، اون آسایش فکری داشته باشد که مورد هجوم قرار نمیگیره. این رو ما باید درک کنیم. هیچ کشوری حاضر نیست در یک کشوری که مشکلات امنیتی داشته باشه بره سرمایه گذاری کنه. ما خودمون در دوران جنگ هم همین مشکل رو داشتیم. وقتی جنگ بود خب نمی آمدن، به خاطر هم رفت آمدشون هم مشکل بود، به خاطر اینکه این بمباران رو که می کردن، این مشکلات جنگی که داشتیم خب نمی آمد. من فکر میکنم یکی از مشکلات همین مسئله است که خب تا بحث میکنیم بریم در اونجا سرمایه گذاری کنیم، بعد متاسفانه میبینیم یه دفعه یه بمبی در اونجا منفجر شده، تعدادی از خواهر و برادران افغانی ما مورد کشتار قرار گرفتن و این واقعا دل همه ما رو میازاره و دل نمیره بریم جایی که مثلا همچین مشکلاتی باشه. من بیشترش رو مسائل امنیتی و سیاسی میبینم که انشالله حالا افغانستان بره طرف صلح و صفا و وقتی این اتفاق بیفته خب امنیت هیچ نه اونجا، هیچ کشور دیگه ای هم که الان خب مثلا خود سوریه رو بین، کی میره الان در سوریه سرمایه‌گذاری کنه، کی میره در یمن؟ وقتی مورد جنگ و هجوم و کشورهای خارجی هست خب کمتر علاقمند پیدا میکنه کسی ریسک کنه بره سرمایه‌اش رو بذاره. حالا انشالله این امنیت صلح و صفا برگرده و ما بریم از 10000 کیلومتری دنیا گوش وارد میکنیم در همسایه‌مون که میتونیم به فاصله 150 کلمت از اون بر مرز اون بر مرز بیاری این کار انجام دهی. این یکی از نکات منفی ماست که در هر جایی که سوال از ما می شود جناب ریاست جمهوری آقای اشرف غنی به اتاق آمدن این سوال کردن پاسخ نداشتیم که می گویند ما به کانادا صادر می کنیم بعضی از میوه‌جات و اینا، ما در ایران چرا از اونا استفاده نمی کنیم؟ این سوال رو بالاخره در محافل بعد مطرح بشه و بعد ما بریم راهکار پیدا کنیم. حالا بعضی موارد قرنطینه هست، بعض مسائل کشاورزی، آفات کشاورزی، ولی من درست یادمه که ایشون گفتن این چلغوز شما به همه جای دنیا صادر میشه و ما در ایران هم داریم ولی قانونی صادر میشه، مثل که حالا به طریق هم به ایران میاد ولی مصرفش در ایران کمه. اینو میتونه به همه جای دنیا صادر میکنه، خب چرا به ایران ما قانونا وارد نکنیم؟ به هر حال این مسائل ما بعد در نشست هامون باید مطرح کنیم و دنبال راه حلش بریم که دو طرفه بشه. کاملا درسته وقتی یک طرفه باشه قطعا پایدار و بقا نخواهد داشت.
حسین سلیمی بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. شما عزیزان شنونده در جریان هستید که چند روز قبل محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان و رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان و هیئت‌های همراهشان در ولایت هرات افغانستان حضور یافتند و در نشست‌هایی که داشتند در مورد همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند و توافقاتی هم حاصل شد. تماس ما برقرار هست با فیض احمد محمدی، همکار گزارشگر ما در ولایت هرات و میخوایم که در این زمینه بیشتر از زمان ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
خب آقای محمدی، از جریان نشست وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات بر ما و شنوندای برنامه بگوین.
خب اطلاع دارید که در این نشست تاکید شد بر روی تحکیم روابط بیشتر و دوستانه بین هر دو کشور و همچنین افزایش مراودات تجارتی بین دو کشور، اجرای پروژه های عام المنفعه و بزرگ و حیاتی که در منطقه هم میتونه تاثیرگذار باشه. خب بر علاوه اینها میدونیم که ترکمنستان به عنوان یک کشور همسایه که در شمال غربی افغانستان موقعیت داره، یک از کشورهایی است که عمدتا تلاش کرده تا اینکه با افغانستان روابط بسیار نیک و دوستانه خود همچنان حفظ بکنه. پس از فروپاشی نظام شوروی سابق در منطقه، این کشور به هر حال به عنوان یک کشور دوست در کنار مردم افغانستان بوده، خیلی تلاش کرده تا اینکه با پادرمیانی در بحث پروژه‌های انکشافی و اقتصادی گام‌های عملی‌تری را در هرچه بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه برداره. ترکمنستان به عنوان کشوری است که همین اکنون مقداری برق به سمت‌های شمالی افغانستان و همچنان شمال غربی افغانستان داره صادر می‌کنه و برای مردم افغانستان توزیع کرده. از طرف دیگر پروژه مهم و حیاتی تاپی که قرار است در همین روزها کارهای عملی‌تر از او آغاز بشه از ترکمنستان سرمنشا میگیره و با عبور از افغانستان به خاک پاکستان و از طریق به کشور هند خواهد رسید. اینها عمدتاً تلاش‌هایی است که ترکمنستان به خاطر هرچه بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه انجام میده. در این نشست وزیر خارجه افغانستان آقای اتمر گفت که دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور نه تنها رشد اقتصادی، رفاه، صلح و امنیت برای هر دو کشور به بار میاره، بلکه در منطقه و جامعه هم این اشتراکات میتونه که مؤثر واقع بشه. و همچنان گفت که افغانستان در مطابقت با دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور در سالهای گذشته روی برنامه‌های نهایت مهمی مذاکره کرده و کار عملی را روی آن آغاز کرده است که این برنامه‌ها نه تنها بر اقتصاد دو کشور مهم و اثرگذار است، بلکه در عین زمان از اهمیت استراتژیک در منطقه هم برخوردار می باشه. وزیر امور خارجه افغانستان همچنان گفت که طی این دو روز که گفتگوهای بین هر دو مقام صورت گرفته، روی 7 پروژه نهایت مهم از جمله پروژه تاپی و گاز، رسانیدن برق به شهر هرات، خط ریلی که آسیا جنوبی و مرکزی رو با هم متصل میکنه، صادرات سنگ مرمر هرات به ترکمنستان، تجارت و ترانزیت بین دو کشور از طریق راه لاجورد بحث و گفتگو شده. همکاری های که بین دو کشور وجود داره نه تنها در این عرصه ها خوب خلاصه نمیشه و این مقام های بلندپایه همچنان تاکید کردن که در بحث پروسه صلح افغانستان هم میتونن که کارهایی با هم انجام بدن و ترکمنستان به عنوان یک کشور همسایه و بی‌غرض میتونه که نقش مهمی رو در بحث تامین امنیت در منطقه هم ایفا بکنه. این مقام ها همچنان تاکید کردن که در این نشست مهمترین بخش گفتگوی اونا رو همکاری های مشترک دو کشور در صلح و امنیت تشکیل داده.
آقای محمدی، وزیر امور خارجه ترکمنستان در این نشست مشخصاً به چه مواردی اشاره کرده؟
رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان هم در سخنانی گفت که هدف اساسی آنها از این سفر این است که روی ابعاد مختلف استحکام بخشی روابط دو کشور هم صحبت بکنند. وزیر خارجه ترکمنستان از پیشنهادات وزیر خارجه افغانستان استقبال کرد و اظهار داشت که هر بار که به جمهوری اسلامی افغانستان سفر میکند تلاش دارد تا اساس مذاکرات آنان همان روابط دوستانه و برادرانه و مطابق با تصامیم مدبرانه رؤسای جمهور ترکمنستان و افغانستان باشه. همچنان گفت که روابط ترکمنستان و افغانستان از یک تاریخ دیرینه برخوردار است و آنها مشترکات زیادی در راستای تاریخی، فرهنگی و عنعنات دارند که این مشترکات هم امروز و هم در آینده به خاطر گسترش همکاری‌های آنان یک اصل بسیار مستحکم خواهد بود.